من در حدی که خودم در جریانش هستم میدونم وزارت علوم به صورت سالیانه در حقیقت دانشگاه ها رو رتبه بندی میکنه، اینها رو با هم دیگه مقایسه میکنه و نتایج اون رتبه بندی رو از طریق در حقیقت پایگاه آی‌اس‌سی در اختیار دیگران قرار میده. نمیدونم الان فرصتش هست ما وارد بحث شاخص ها بشیم، چون من شاخص
میپردازیم از بدین نظر آقای دکتر موسوی رو هم در ارتباط با باید. همین موضوع داشته باشیم. آقای دکتر نظر شما چیست؟
ببینید بحث اعتبار بخشی یا اعتبار سنجی، یعنی انتهای هر یک از این فرآیندها برمیگرده به این که آیا اون ارشوات خدمتتون که مؤسسه و یا دانشگاه بر اساس اهداف و رسالتی که شکل گرفت میتونه از عهده وظیفه خودش بر بیاد یا نه. توی وزارت علوم حالا من فرقش با وزارت بهداشت خدمت هست، حالا میکنیم وزارت بهداشت قطعا هم به همین منوال باید باشه، ولی خب ما تو وزارت علوم به این گونه در وزارت علوم به هر حال دانشگاه و یا آموزشکده و یا رشته جدیدی که میخواد شکل بگیره از سیکل‌های به نظر من خیلی سخت و پیچیده عبور میکنه، یعنی مراحل انجام کارش خیلی سخته و کسی که بتونه این مراحل رو طی کنه و مجوز دانشکده یا آموزشکده یا یک رشته جدید بخواد بگیره، یعنی عملا اعتبار سنجی و اعتبار بخشی شده که تونسته این مجوز رو بگیره و شروع فعالیت بکنه. ولی خب کیفیت همونطور که خود شما هم بهتر از بنده میدونید اینه که اصلا نقطه پایان نداره. چرا؟ چون کیفیت تابعی از نیاز بازار، نیاز مشتری و نیاز به هر حال ذینفعانه. برای این که این جریان ارتقای کیفیت ادامه پیدا بکنه، نظام‌های آموزشی بنا به مصلحت خودشون، بنا به اختزاعات خودشون در بازه‌های زمانی مختلف اقدام به پرسنی که رتبه‌بندی، اعتبار بخشی و اعتبار سنجی به نظر من میکنه. روی این حساب بیاد فرقی نداره، ولی خب من یه چیزی رو باید در خصوص وزارت بهداشت هر شبت خدمتتون که اعتراف بکنم و اون اینه که این بحث اول من که عرض کردم بهبود کیفیت مقدم بر تضمین کیفیته، من سیستم های کیفیت وزارت بهداشتی که مطالعه کردم میگه که اینها ببخشید زودتر متوجه این قضیه شدن. اینا همین دفتر تضمین کیفیتی که ما تو دانشگاه داریم، اینها تو بیمارستان دفتر بهبود کیفیت داره و همین درسته. چرا؟ چون نگاه تضمینی مال قبل از 2000 نگاه بهبود کیفیت هستش که الان در واقع مد نظر، یعنی در واقع ما از اینکه منتظر بمونیم که دانشجوی ما فارغ التحصیل بشود بره تو بازار کار، بعد تریسش کنه، بعد راهگیری کنه ببینیم براش چه اتفاقی افتاده، حالا یا در راستای تولید علم و فناوری کار کرده یا اومده جذب بازار کار شده، در واقع بهبود کیفیت این نمیگه. بهبود کیفیت میگه که وقتی که دانشجو وارد فرایند آموزش شد، از همونجا باید در فرایندهای ریز شما کیفیتش رو تضمین کنید، در تعیین و تدوین سرپرست، در انتخاب استاد، در انتخاب وسیله کمک آموزشی و تمام این تضمین کیفیت کوچولو کوچولو جمع میشه که کلا میشه بهبود کیفیت و در انتها منجر میشه به تضمین کیفیت. من خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر موسوی. ما بیش از این مزاحم شما نمیشیم و سپاسگزار هستم که همراهمون بودین در برنامه امروز گفتگوی علمی. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون. منم تقدیر تشکر میکنم از جناب علی و برنامه.
خواهش میکنم. متشکرم.
خدا.
خب بحث رو ادامه خواهیم داد در ارتباط با اون شاخص ها هم حتما آقای دکتر حویدی با شما صحبت میکنیم. خانم طهماسبی در خدمت شما ایم، ظاهرا پرسشی دارید.
با عرض سلام مجدد، تضمین کیفیت خب به ارزیابی مستمر برمیگرده. دانشگاه ها و خود وزارت علوم باید از هم خودشون و هم دانشگاه ها ارزیابی مستمر داشته باشن. یکیش همون ارزیابی درونیه یا اعتبار سنجی که توی دانشگاه علوم پزشکی هست که خود دانشگاه خودش رو میسنجه که به اون اهدافی که داشته رسیده یا نه. ارزیابی بیرونی همون ارزیابیه که وزارت علوم یا هر سازمان دیگه‌ای بر اساس همون اهدافی که براش تعیین شده یا حالا شاخص‌های دیگه‌ای میسنجه که چه دانشگاهی بهتر از بقیه است. ارزیابی درونی توی دانشگاه وزارت علوم عملا دیده نمیشه. اما ارزیابی بیرونی ما هم همونطور که آقای دکتر حمیدیا گفتن کاملا یه چیز کپی شده از نظام های رتبه بندی دیگه است. اگر ما بخوایم این رو بومی سازی بکنیم، حالا ارزیابی بیرونی که توی همه دنیا هست بومی سازیش بکنیم و بخوایم یه ارزیابی درونی برای هر دانشگاه تعریف کنیم، چه شاخص هایی باید داشته باشن؟
خب آقای دکتر حمیدی شما پاسخ
بگید. ببینید به نظرم یه کمی چون این سوالی که فرپرسید خیلی سوال هم دقیقیه هم از این طرف خیلی سخته. اینکه ما چه شاخصهایی باید داشته باشیم، اگر واقعا مثلا کل کشور الان سالیان سال داره روی موضوع داره کار میکنه ولی هنوز نتونسته اون رو در بیاره، بله من نکاتی دارم در خصوص اینکه ما یه مثلا چند تا شاخصی که شاید مثلا برای بومی سازی باید استفاده بکنیم رو باید اضافه بکنیم که بعد روش امروز کمی بحث بکنیم. اما به نظرم قبل از اینکه این سوال رو بخوام پاسخ بدم، فرمایش شما رو بخوام اینطور در حقیقت بازش بکنم که اول ما بدانیم که دانشگاه ها، حالا من بیشتر با اون رویکرد رنکینگ دارم عرض میکنم، با چه شاخص هایی در حقیقت دارن ارزیابی میشن که بعد متوجه بشیم که حالا ما چه شاخص هایی رو باید اضافه بکنیم. من برای مثال شاخص هایی که ISC در حقیقت داره استفاده میکنه که عرض کردم به عنوان ملاک خود وزارت علوم هم قرار گرفته، 5 تا معیار کلی رو مد نظر قرار داده در حوزه پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیلات و فعالیت های اجتماعی اقتصادی که هر کدوم از اینها یک وزنی رو دارن. مثلا پژوهش 57% در حقیقت کل وزن شاخص ها رو به خودش اختصاص داده، یا آموزش 32% در حقیقت اون وزن مجموع شاخص ها رو به خودش اختصاص داده، 6.5% وجهه بین‌المللی، 2% تسهیلات و نزدیک به 2.5% هم فعالیت های اجتماعی اقتصادی. که اگر من باز بکنم تک تک شاخص ها رو، شما خواهید دید که غیر از اون 57% که در حقیقت شاخص های مربوط به خاص خود پژوهش هست، یه چیزی نزدیک به 10% دیگر از شاخص ها هم به صورت غیر مستقیم باز به پژوهش ربط دارن. یعنی چی؟ مثلا شما الان توی خود حوزه پژوهش کیفیت پژوهش 15%، کارایی پژوهش 15%، حجم پژوهش 15%، نرخ رشد کیفیت و کارایی هم هر کدوم 5%، اینها مجموع شاخص‌های موزه پژوهش هستن. تا وارد آموزش میشید، اولین در حقیقت شاخصی که میبینید میگه اساتید پر استناد. خب استاد پر استناد چجوری شکل میگیره؟ استادی است که پژوهشی کرده، پژوهشش رو منتشر کرده، استناد زیادی بهش اتفاق افتاده. یعنی باز شما نگاه میکنید میبینید این تیکه در حقیقت شاخص هم باز به چی داره برمیگرده؟ به حوزه پژوهش داره برمیگرده. و با همین نسبت وقتی نگاه بکنیم ما متوجه میشیم که شاخص هایی که ما در ایران داریم حجم پژوهش ها رو، حجم و کیفیت پژوهش ها رو ملاک عمل قرار داده. اما میخوام برگردم به صحبت اول خودمون. اگر ما کشوری هستیم که الان از جهت اقتصادی تحت در حقیقت شدیدترین تحریم ها قرار گرفتیم و خیلی از جاهای دنیا با ما کار نمی کنن یا اجازه نمیدن علمشون رو ما استفاده بکنیم، من از شما سوال دارم که الان نیاز اصلی کشور ما چیه؟ آیا نیاز اصلی کشور ما داشتن پژوهش های بالاست؟ یا اینکه ما اینها رو وارد عرصه عملیاتش بکنیم، یعنی پژوهش بیاد در اقتصاد اثر خودش رو بذاره.
یعنی پژوهش بالا ایرادی نداره ولی به شرط اینکه کاربردی باشه.
کاربردی باشه، یعنی این پژوهش برخواسته از یک نیاز در حقیقت بازار باشه، ما نیاز پیدا کردیم، رفتیم متوجه شدیم که ما باید تو این زمینه در حقیقت دانشی داشته باشیم، برای اینکه می‌خواستیم اون نیاز رو رفع کنیم مجبور شدیم بریم پژوهش بکنیم.
اون دغدغه‌ای که برای شکلی دانشگاه‌های نسل 3 و نسل 4 میاد.
دقیقاً. الان شما تو همین شاخص‌ها که خدمتتون عرض کردم، اون وجهه اجتماعی اقتصادی که مثلا تعداد مؤسسات و شرکت‌های اسپیناف هست یا تعداد مراکز رشد هست، از مجموع کل این شاخص‌ها 2.5% رو داره به خودش اختصاص میده. و این داره یه در حقیقت به صورت ناخودآگاه به ما نشون میده که ما بیشتر دنبال تولید علم به معنای مطلقش هستیم، نه تولید علمی که کاربرد در عرصه عملیات داشته باشه. شما وقتی شاخصهای در حقیقت ارتقا و ترفیع اساتید و اعضای هیئت علمی رو نگاه میکنید، میبینید کاملا داره این رو داره روش تاکید میکنه. یعنی اگر به جای این که مثلا شما در بعضی از کشورها که من نمیخوام اونها رو ملاک عمل قرار بدیم، اما به هر حال یه نشانه هایی رو دارن به ما نشون میدن، عضو هیئت علمی زمانی میتونه سطحی از ارتقا رو بگیره که اثبات بکنه من بیشترین اثرگذاری رو در جامعه داشتم، بیشترین اثرگذاری رو در اقتصاد داشتم، بیشترین اثرگذاری رو در فرهنگ جامعه داشتم، بر اساس اون ارتقا پیدا میکنه. اما ما توی ایران میام نگاه میکنیم میبینیم شاخص ها به شیوهی شکل میگیره که اصلا دنبال این نیست. یعنی شما بشینید مثلا من با دانشجویان خودم بشینم چند ده در حقیقت مقاله تولید بکنم و اون مقالات همش زاییده ذهنی من باشه و هیچ تأثیری در جامعه ایجاد نکنه، باز جامعه علمی از من میپذیره و منو استاد تمامم میکنه، میگه شما حق ارتقا داری. در حالی که من استاد باید چیکار بکنم؟ من باید اثرگذاریم رو در جامعه بالا ببرم. این موضوع در حیطه‌های فنی و مهندسی و در حقیقت حوزه پزشکی باز یک کمی در حقیقت ملموس‌تر و اثرگذارتره. چرا؟ چون مثلا در حوزه پزشکی طرف نصف صفحه مقاله می‌نویسه، حالا دکتر خودشون اینجا تشریف دارن، نصف صفحه مقاله می‌نویسه مثلا اثبات می‌کنه که تأثیر فلان چیز بر بهمان چیز چیه، و این تمام میشه یه مقاله علمی پژوهشی برای ثبت میشه، یه ISI هم روش می‌گیره، هم ارتقایش اتفاق می‌افته، هم امکان داره توی عملیات یه تأثیری داشته باشه. اما در حوزه علوم انسانی وقتی شما ورود پیدا می‌کنی که ضعف شاید جدی ما در سطح کشور باشه، نگاه می‌کنید می‌بینید اینجوری نیست، 40 صفحه مقاله نوشته شده، بعد تهش میگی خب این کدوم درد جامعه رو حل کرد؟ باید واقعا بگردی توش که ببینی آیا واقعا مثلا یه جایش یه به درد یه جایی میخوره. ببینیم اینطور نیست. چرا؟ چون از نیاز واقعی برخواسته نیست. و این حالا یه دلایل ریشه‌ای داره که اگر فرصت شد خدمتتون عرض میکنم. اما با این توصیفی که عرض کردم، ما جای خالی چیا رو داریم؟ ما جای خالی این رو داریم که ما بفهمیم در وضعیت فعلی ایران با تمام شرایطی که داره، با تمام تحریم‌هایی که اتفاق افتاده، با تمام مشکلات اقتصادی که ما الان باهاش دست و پنجه داریم نرم می‌کنیم، با تمام آرمان‌هایی که ما دنبالش هستیم. ببینید ما الان تو وضعیت عادی بار داریم یک جامعه رو بررسی می‌کنیم، یه بار داریم میگیم ما یک رویکرد در حقیقت دینی رو در سطح جامعه داریم منتشر میکنیم که این رویکرد دینی باید کارآمدی خودش رو اثبات بکنه و نشان بده. پس اگر با این اهداف ما برگردیم، میبینیم جای خیلی چیزا خالیه توی این شاخصهایی که ما داریم. از جملهش چیه؟ همین تأثیرگذاری در حقیقت اقتصادی که باید ما نشان دهیم ما به عنوان یک جامعه اسلامی میتونیم رو پای خودمون وایسیم. ما میتونیم ایدئولوژیمون رو صفر نگه داریم و از اون طرفش خودمون کشور خودمون رو اداره بکنیم. ما میتونیم بدون در حقیقت وابستگی‌های سیاسی به کل دنیا و به خیلی از در حقیقت جاهای دنیا، ما میتونیم رو پای خودمون وایسیم. که این مفهوم رو اگر شما دقت بکنید از اتقاب تحت عنوان اقتصاد مقاومتی ازش نام برده. ولی وقتی میایم در لایه در حقیقت وزارت علوم و در لایه در حقیقت آموزش عالی نگاه میکنیم، اثر این رو نمیبینیم. من تقریبا میشه گفتش که عمده سالهایی که در حقیقت اساتید با حضرت آقا دیدار داشتن، اون مسائل رو در حقیقت پیگیری کردم و حالا یا دیدم یا حضور داشتم در جلسش. در هر سالی شما دقت میکنید حضرت آقا روی این نکته تاکید دارن. ولی شما نگاه میکنید در طول 5 سال 6 سال گذشته که این همه رو بحث تولید، جهش تولید، حمایت از کالای ایرانی، تمام این اتفاقات افتاده، شاخص‌های کیفیت آموزش عالی شما تغییر نکرده متناسب با این. و این خودش یه نشونه است که ما انگار یا نمی‌خوایم بومی‌سازی بکنیم یا بلد نیستیم این کارو انجام بدیم. اگر خدای نکرده نگیم که مثلا افرادی هستن که نمی‌خوان این اتفاق بیفته، حداقلش میگیم کمکاری داریم می‌کنیم در این زمین.
درسته. خب شما پاسخ سوالتون رو گرفتین یا بفرمایید؟ خواهش می‌کنم.
دانشگاه علوم پزشکی خب توی بحث شاخص‌های ارزیابی درونی موفق بوده. این موفقیت رو هم همونطور که آقای دکتر حمیدیا گفتن، میشه توی بالاتر بودن سطح کیفیت دانشگاه علوم پزشکی به نسبت سایر دانشگاه‌ها دید. اگر که آقای دکتر لطف کنن و اون شاخص‌هایی که دانشگاه علوم پزشکی پیاده کرده برای اعتبار سنجی رو به ما بگن که و ببینیم که میشه اینها رو توی وزارت علوم هم پیاده کرد یا نه، ممنون میشم.
خوب، ممنون از سوال شما. من اولا عرض کنم که اعتبار بخشی درسته، نه اعتبار سنجی. چرا؟ چون اعتبار سنجی فقط سنجش اعتبار نیست، اعطای اعتبار از ناحیه یک سازمان به عبارت دیگه متولی و حاکمیتی است به مجموعه‌ای که میگه من میخوام کار آموزشی پژوهشی و کار آموزش عالی کنم. پس اعتبار بخشی به معنای اعتبار، اعطای اعتبار بخش. خود فرایند اعتبار بخشی رو اگر به هر حال نگاه کنیم، به نظر من اساساً از اون فضای نیازمندی به شاخص به اون معنایی که آقای دکتر حمیدیا به درستی فرمودن و من حالا در ادامه صحبت ها عرض خواهم کرد که چرا الان این شاخص‌های پژوهشی حاکم هست، اصلا از اون بی‌نیاز میشیم. ببینید این شکلی خواهد بود. چرا ما رتبه بندی رو خواهیم داشت با یه شاخصهای کلان این شکلی؟ چون ما میخوایم یک مؤسسه دو تا سه تا چهار تا مؤسسه رو با هم مقایسه کنیم و رنگ کنیم. ولی اگه یک مؤسسه مثل انیستو پاستور ما بیاد بگه آقا من اصلا یک مؤسسه آموزش عالی هستم که کارم چیه؟ پژوهشه و تولید محصوله. یک مؤسسه میاد مثلا فرض کنید مؤسسه مثلا فرض کنید آموزش عالی فلان در فلسفه فلان، اون میاد بگه آقا من برای خودم این رسالت، اگر اون رسالت از جانب حاکمیت بعد از اون مثلا وزارت علوم یا وزارت بهداشت پذیرفته شد، اون چیزی که اعتبار بخشی دنبالشه دارای سه تا فراینده و اون فرایند هم یک بار برای همیشه نیست، فرایندی است که مدام تکرار میشه. اینطوری نیست که ما بگیم اعتبار بخشی یک بار زمان تأسیس رشته و دانشگاه داده میشه بعد دیگه منتفی میشه. نه، این الان اعتبار بخشی دو سال به دو سال این تکرار میشه راجع به اون. و پس یک مؤسسه‌ای که میگه آقا من فقط کار پژوهشی انجام میدم، مثل انیستو پاستورم، مثل مؤسسه آموزش عالی مثلا فلسفه و حکمت ایران هستم، یا مثلا یه مؤسسه تکنولوژیک هستم دارم کار آموزش عالی میکنم به این منظور که مثلا فرض کن محصول تولید کنم، یا یک مؤسسه میاد میگه آقا من مؤسسه آموزش عالی هستم، وظیفه خودم میدونم که فراگیر تربیت کنم در فلان رشته فلان رشته فلان رشته، پس متناسب با اون مأموریتی که به خودش داده چه اتفاق میفته؟ یا اینترنال اِوالویشن یا ارزیابی درونی انجام میشه، یعنی خود مؤسسه پرزنس میکنه خودشو و این پرزنس درسته که دارای جنبه های کمی هم هست ولی قسمت عمدش کیفیه، یعنی میگه من برای برنامه درسی این کار رو کردم، استادام این شکلی هم، استادام برای این کار من وقتی میگیرم استادم متخصص همین رشته که میخوام پژوهش کنم، فراگیرامو چطوری ارزیابی میکنم و در نهایت پشت سر این یک گروه متخصص و خبره در خصوص همون مباحث میرن از اون مؤسسه بازدید میکنن از ناحیه نهاد اعتبار بخش و بعد تایید، اونام اکسپرت هستن و خبره اون کار هستن، اونام خیلی نگاهشون نگاه کمی نیست، هرچند شاخص های کمی حتما حداقل کمیت برای کیفیت لازم هست و این یه اصل هست، شما اگر حداقل کمیت نداشته باشی بس کردن از کیفیت اصلا معنا نخواهد داشت، ولی اساسا نگاه اونام نگاه خبرگی هست. یعنی چی؟ یعنی خبره اون کار میره نگاه میکنه میگه این مؤسسه در نهایت نمیتونه، لازم هم نیست که بگه به خاطر فلان شاخص، آخر کار این کارو میکنه ها، میگه که اگر این مؤسسه میخواد به بار دیگه تاییدی سالای بعدو بگیره باید 1, 2, 3, 4 کارشو درست کنه که اینها مثلا اسدیدشو باید افزایش بده، امکاناتشو باید افزایش بده، دانشجوشو باید این شکلی بگیره. ولی نگاه کنید نکتهش اینه که این لازم نیست که بعد با مؤسسه بغلیش مقایسه بشه، این مؤسسه ایجاد شده برای فلان کار و خودش با اون اینکه نشون بده اون کار انجام میشه و بعد در نهایت این گروه خبره به نهاد حاکمیتی اعلام میکنند که مثلا این مؤسسه تایید شد یا نه، به این شرط ها تایید میشه که این موارد رو در مجموعه خودش بهبود ببخشه، یا اصلا تایید نمیشه این مؤسسه دیگه اجازه فعالیت نخواهد داشت، بدون اینکه با مؤسسه بغلیش مقایسه بشه، بدون اینکه نیاز باشه که ما بگیم ایکس مثلا فلان زد هست یا ایست بدتر از زد هست. بس ببینید خود کیفیت اینجا مد نظر قرار میگه، وقتی میریم سراغ رتبه بندی ما مجبوریم اونو کمی بکنیم، چند تا مقاله چند تا فلان و اون خصوصیات به وجود میاد. اگر اجازه داشته باشم من چند تا نکته هم میخوام عرض کنم، چرا همونطور که آقای دکتر حمیدی یا فرمودن نگاه پژوهشی حاکم هست و میخوام ادامه مبحث و هر چقدر وقت دارم رو این تیکه صحبت کنم.
2 دقیقه حدوداً
بله. فرصت میتونیم که بله در خدمت شما هستم. 2 دقیقه در کل یا فقط در این؟
در کل.
پس من بحثو انجام میدم. ببینید دانشگاه های نسل اول ما دانشگاه های آموزشی بودن، همینطور که آقای دکتر حمیدیا گفتن. بله. اون موقع مثلا فقط بحث این مطرح بود که آیا کلاس ها داره خوب برگزار میشه نمیشه فلان. بعد دانشگاه های پژوهشی هستن که الان غالب به عبارت دانشگاه های ما توی فرایند یا توی نگاه یا توی رویکرد دانشگاه‌های پژوهشی می‌گنجن که اون شاخص‌های پژوهشی در دانشگاه‌های ما به اصطلاح گسترده و غالب هست. دانشگاه‌های نسل سوم، دانشگاه‌های کارآفرین یا ثروت آفرین هستن که بحث همون اقتصاد و اینکه از این دانش محصول تولید بشه مبنای کار قرار می‌گیره. و نکته مهمتر این که همونطور که آقای دکتر حمیدیا گفتن شاید البته این کاریه که باید انجام بشه، یعنی ما باید محصول رو دانش رو تبدیل به محصول کنیم، ولی حضرت آقا در کنار این و در نگاه این، در کنار این نگاه عملگرایانه که باید در نهایت این دانش اثری داشته باشه، بسیار تاکید کردن بر علوم پایه، در شکستن مرزهای علم، و این با اون نگاه اعتبار بخشی جور در میاد. اگه یک مؤسسه بگه من کارم این نیست که برم مقاله تولید کنم، من کارم اینه که برم تحقیقات بنیادین انجام بدم و بسنجم، اونم برای خودش معتبر هست و کار خودش رو داره انجام میده. ولی نکته مهمتر و از همه مهمتر اینه که حتی این نسل سوم هم متناسب با مباحث ما نیست و مشکل ما رو حل نمی کنه. و من میخوام بگم شاید ما تو این حتی مزیت نسبی هم نداشته باشیم. چرا؟ به خاطر همون تحریم ها. یعنی مگر ما دانشگاه های ما بخواد در خصوص ثروت آفرینی مقایسه بشه با دانشگاه هایی که در کشورهای کاپیتالیستی که به هر حال مشکلات سرمایه‌داری و مباحث سرمایه‌داری مشکلات تحریم و اینها ندارن، قطعا ما در مقایسه با اونها هیچ وقت دارای جایگاه برتر نخواهیم بود. ولی دانشگاه های نسل چهارم مزیت نسبی ما هستند. دانشگاه های حکمت بنیان. حکمت عالی ترین ثمره علم و جوهره پزشکی در فرهنگ و فلسفه اسلامی ایرانی ماست. و دانشگاه حکمت بنیان چی میگه؟ به جای اینکه فوکوسش روی آموزش باشه یا روی پژوهش باشه یا روی اقتصاد آموزش یا اقتصاد سلامت باشه، همه اینها رو همه جانبه نگاه میکنه و فراتر از اون میره. نگاهش روی ساختن انسانی است که اون وقت بتونه این جنبه ها رو با هم ببینه و در فراگیران و در نسل‌های بعدی فراگیر اینو پیاده بکنه.
خیلی متشکرم از همه اساتید محترمی که در این برنامه حضور پیدا کردند. فرصت ما به پایان رسیده. سپاسگزار همه شما شنوندگان محترمی هستیم که تا این لحظه این برنامه گفتگوی علمی رو همراهی کردید. به اتفاق مهمانان گرامی در استودیو، جناب دکتر حمید، جناب دکتر حمیدیا که رئیس مرکز نوآوری دانشگاه امام صادق هستن، جناب دکتر خواجه آزاد که مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه پزشکی بقیت الله هستن، و همینطور همکارم خانم طهماسبی که از خبرگزاری ایسکا نیوز در این برنامه حضور داشتن. همه شما عزیزان شنونده رو به خدای مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که همه تندرستی ها به فرمان اوست، همه نیکویی ها زیر پیمان اوست. شبمون رو، نوبت کاری شبانگاهیمون رو آغاز میکنیم با نام یگانه خدایی که در دلهای ماست و در اعماق وجودمون منزل داره، خدای عاشقی که هر روز و شب عشق رو میگستراند بر کل جهان. خانم ها، آقایان، سلام، شبتون سرشار از لطف خدا. با کمال افتخار در خدمت شما هستیم از این لحظه به بعد با برنامه های بخش شبانگاهی از رادیو گفتگو. خوشحالیم که افتخار داریم تا ساعت 6 بامداد در کنار شما عزیزان باشیم و آرزو میکنیم که در هر جای کشورمون که هستید در نهایت تندرستی باشید، شب بسیار خوبی در انتظارتون باشه و امیدوارم که انشاءالله صحیح و سلامت باشید و در کنار خانواده هاتون لحظات خوب و بهتری رو بگذرونید. اما وقتی میگم تندرستی، حتما یکی از لازمه های تندرستی در این روزها در واقع رعایت کردن فاصله فیزیکی و استفاده کردن از ماسک در برابر بیماری کرونا است که استفاده از ماسک همونطوری که میدونید میتونه در کنار حفظ فاصله فیزیکی نقش بسیار موثری در ادامه روند نزولی آمار مبتلایان به کرونا داشته باشه. آمار واقعا نگران کننده است. این ایام و در این روزها و شبها به علت شلوغی و ترددهای بیشتر همه ما مردم، لزوم توجهمون به استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله اجتماعی دوچندان شده. و اگه خاطرمون باشه در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک رو فقط برای افرادی که دارای نشانه بیماری بودن ضروری اعلام کرده بود. اما این سازمان در دستورالعمل جدید خودش که خیلی همون دیدیم، شنیدیم و توی شبکه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی ازش صحبت میشه، استفاده از ماسک رو برای همه افراد جامعه ضروری اعلام کرده. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله اجتماعی میتونه نقش بسیار موثری در این، در واقع کنترل کردن این ویروس داشته باشه. و بیایم همه با هم، همه در کنار هم تا زمانی که این ویروس توی دنیا داره جولان میده برای امنیت و حفظ سلامت خودمون و دیگران ماسک بزنیم. حتما در این روزها و شبهای گذشته شنیدید که مقام معظم رهبری هم فرمودند که من هم ماسک میزنم.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و اینا همون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن، که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته‌ای بود، هنوزم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن، که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل 13 بدر از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردم که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردید. یعنی این نشون دهنده این است که کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چه کار کردید. این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنبو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. بنده هم اگر جنوش 2 نفر 3 نفر بیان دوربر من، حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه مواردی. و آدم ببینه این ماسک. خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک، عرض کنم که، اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون 2 رقمی شده بود و به حدود 30 و چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که به ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استان، در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیراً چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکنیم، باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم، هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه؟ خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیش بینی کرد که